بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز درباره ثمره بین قول صحیحی و اعمی گفتیم که یکی از ثمرات اینه که اگر کسی نذر کرده که اگر کسی نماز بخواند به او صدقه بدهد، یعنی صدقه بدهد به یک نمازگزار، به یک مصلی. اگر کسی صحیحی باشه باید بگوید که کسی که نماز میخونه اگر نمازش صحیحه به او صدقه باید بدیم. اما اگر کسی اعمی بود میگه به هر کس نماز میخونه چه نمازش درست باشه چه باطل باشه میشود صدقه داد. این ثمره. بعد دیروز عرض کردم که این ثمره درست نیست، به خاطر این که باب نذر برخلاف بقیه ابواب فقهی به قصد و نیت نذر کننده توجه می شود، جاهای دیگه به نیت کاری نداریم. این نکته رو حالا تو پرانتز بگم، این به عنوان خارج از بحث اصولی، بحث حدیث. این حدیث انما الاعمال بالنیات، این اولین حدیث صحیح بخاریه. 7 بار این حدیث تو بخاری تکرار شده. حدیثش هم سندش ابو هریره از عمر ابن خطاب عن رسول الله صلی الله علیه و آله، انما الاعمال بالنیات. اینو به خاطر این میگم که این تو سیستان و بلوچستان ختم بخاری میگذارند و میشینند بخاری یا این قرآن میخونند، و این سنی های بلوچ یا مثلا سنی های ترکمن و گلستان و اونجاها یا شمال خراسان، اینا سنی های حنفی هند. بخاری اصلا این کتاب را نوشته به عنوان لجبازی با ابو حنیفه، و این سنی های بیچاره اینه که حنفی هند و پیروان ابو حنیفه نمیدونند که اصلا این کتاب به عنوان علیه مذهب اونا نوشته شده. بخاری پدر بزرگش مجوسیه ها و این وهابی ها که به مشیعه ها میگن مجوسی زاده، خود بخاری مجوسی زاده است، همین بخاری خودشو. این بخاری سنی حنفی بود، پیش یه استادی درس میخوند به نام ابن راهوی. این ابن راهوی خیلی مخالف بود با ابو حنیفه. آقای بخاری حنفی بود، طرفدار ابو حنیفه بود. این ابن راهوی هر روز که می اومد درس بده به بخاری میگفت که اگه تونستی تا فردا یه اشکال به ابو حنیفه پیدا بکنی یه سکه بد میدم. اینم میرفت و مثلا میومد میگفت که اینجا ابو حنیفه مثلا این کلمه رو اشتباه گفته یا فلان، علیکی حالا اشکال بی خودی، اونم یه سکه میداد. دوباره میگفت برای فردا اگه تونستی یه اشکال به ابو حنیفه بگیری یه سکه بد میدم. و یواش یواش این درس بخاری و ابن راهوی اینجوری شده بود که هر روز سر درس به ابو حنیفه فحش میدادند. استاد که هر وقت میخواست ابو حنیفه رو اسم ببره میگفت ابو جیفه مردار. گاهی وقتا هم که حالا میخواست یه مقدار ابو حنیفه رو احترام بکنه میگفت این مردک، یعنی ابو حنیفه. یواش یواش این بخاری شد دشمن ابو حنیفه. حالا که بزرگ شد دیگه اصلا شد دشمن ابو حنیفه. وقتی که شروع کرد به نوشتن کتاب، اولی حدیث کتابو گذاشت انما الاعمال بالنیات، به خاطر اینکه ابو حنیفه میگفت که ما به لفظ کار داریم نه به نیت. بخاری اومد گفت انما الاعمال بالنیات، یعنی به نیت کار داریم نه به لفظ. یعنی این انما الاعمال بالنیات رو به عنوان لجبازی با ابو حنیفه آوردن و هفت بار هم تو کتاب تکرار کرده، هفت بارش هم هفت جوره، هر جایی یه جور آورده که پیداست با احادیث اصلا بازی میکرده بخاری. خب بله اون شده است، این حدیث انما الاعمال بالنیات رو میگه. یعنی پس بخاری اصلا به عنوان مخالفت با ابو حنیفه، مخالفتم توی این مسئله ها، ابو حنیفه میگفت که ما تابع لفظیم، بخاری گفت که تابع نیتیم. الان فقه ما شیعه ها اینجوریه ها، ما تقریبا همه جا میگوییم تابع لفظیم نه تابع نیت. فقط عرض کردم تو باب نظر یه چند تا مسئله هست که میگوین تابع قصد ناظر، تابع قصد نظر کننده ایم. در ما نحن فیه اینجوری میگیم، میگیم کسی که نظر کرد صدقه بدهد به نماز گذار، اگر نیتش اینه که کسی نماز صحیح خوند به او صدقه بدهد، در این صورت فرقی نمی کنه صحیحی باشید یا اعمی. اگه شما حتی اعمی هستید، اگه نیتتون این بوده، قصدتون این بوده که به نمازگزار صحیح صدقه بدید، به کسی که نمازش باطله نباید صدقه بدهید. اگرم شما نیتتون اینه که به هر نمازگزاری صدقه بدید، چه درست میخونه چه باطل، حتی اگر شما صحیحی باشید به کسی که نماز باطل میخونه صدقه بدید، بازم صحیح هست. بن همین خواهمی تموم نشده. بن پس بینی الان تا اینجا عرض کردم که اگر که این مسئله قصد ناظر را در نظر بگیریم، ثمره بین صحیحی و اعمی باطل میشه، یعنی ثمره درست نیست. خب پس اون موقع باید تابع لفظش بشه. بله اونجا، اما این صورت نه. خب یه اشکال دیگر رو هم بگویم، بعد حالا میخوام برمیگردم دوباره روی این حرفا. اشکال دیگر اینه که میگفتن که ثمره مسئله اصولی باید در قیاس استنباط حکم شرعی به کار گرفته شود، یعنی نتیجه مسئله اصولی باید بشه استنباط احکام شرعی. و از قدیم گفتند که تشخیص موضوع کار فقیه نیست، این مسئله که وفاء به نظر واجبه این مسئله فقهیه و مسلمه، جای شک و شبه نداره که وفاء به نظر واجبه. بحث ما اینجا اینه که اگر پول دادیم به کسی که نماز باطل میخونه، این وفاء به نظر هست یا نیست؟ یعنی نمیخوایم استنباط بکنیم که وفاء به نذر واجب است یا واجب نیست. این محل بحث نیست. محل بحث اینه که پول دادن به آدمی که نماز باطل میخونه وفاء یا وفاء نیست، عمل به نذر هست یا نیست. وفا کردن و وفا نکردن این مثل اینی که یه کسی میگه نذر کرده بودم یه گوسفند قربونی بکنم، حالا این گوسفندی که مثلا من قربونی کردم گوشش کنده شده بود، این وفا هست یا وفا نیست؟ اگه شک سر وفا بودن و وفا نبودن، این دیگه بس فقهی نیست، کار فقهی هم نیست. خواهم میدی. پس این میشه بحث تشخیص موضوع. تشخیص موضوع هم کار فقیه نیست. این اشکال. و اما جواب این اشکال، جواب این اشکال اینه که قبلا من عرض کرده بودم تشخیص موضوع در موارد زیادی کار فقیه هست. مثلا فرض کنین موضوعاتی که مخترعه شرعی هست یا موضوعاتی که شرع در اونها دخالت کرده است، این جور موارد. مثلا فرض کنین میخواییم بینیم اصلا سرقت یعنی چی؟ باید بریم سراغ عرف یا بریم سراغ شرع؟ که شرع میگه سرقت اگر که کسی از صندوق دزدید، از هرز دزدید، این سرقته. اما اگه کسی تو خیابون جیب یکی از زد و فرار کرد، این هرز نیست، این سرقت هم بهش گفته نمیشود. ببینید این که الان سرقت یعنی چی؟ شارع خودش دخالت کرده. جیب بری رو شارع بهش نمیگه سرقت. بن چرا جز تعریف هم هست. سرقت تو معناش حرز بودن نهفته است. این که ما گفتن تو تعریف سرقت، سرقت باید جوری چیز کنید که 23 تا شرط رو بفهمونه. نه نه خود تعریف بله؟ نه جیب و حرز نمیگه. بله حالا به هر حال پس این قبول دارید که هر کجا شارع تو موضوع دخالت کرد تشخیص موضوع کار فقیه هست. من مختار مثل نماز روز این مخترعات شرعی. مثلا فرض کنید کر یعنی چی؟ مسافر یعنی چی؟ حد ترخص یعنی چی؟ اینا همه موضوعاتی هستند که شارع دخالت کرده و چون شارع مقدس دخالت کرده تشخیص موضوع کار فقیه هست. فقیه باید بگه کر یعنی چی یا مسافر یعنی چی. این که حال تعبیری که خدا آیه میگفتن، میگفتن تشخیص موضوع، نمیگفتن تشخیص مصداق. خیلی حال پس بحث ما سر تشخیص موضوعه و من میگم تشخیص موضوع کار فقیه هست. هر جا مثلا میگه مسافر یا قصر، مسافر رو خود شارع باید معنا کنه. وقتی میگه همین به هر حال این میگفتن تشخیص موضوع. منم میگم بحث ما درباره موضوع المسافر یقصر، مسافر میشه موضوع. موضوع کی باید معنا کنه؟ که به کی میگوین مسافر، به کی نمیگن مسافر. این کار فقیه، کار شارع. خب خیلی خوب، مرحبا به ناصرنا، خیلی ممنون. بله خب این راجع به اشکال دوم. اما اشکال اول اونم جوابش اینه که درسته که نظر در مواردی تابع قصد ناظره، اما چون این تبعیت از قصد خلاف قاعده است و قاعده اینه که ما باید تابع لفظ باشیم نه قصد، باید به قدر متیقنش تمسک بکنیم. قدر متیقن هم این نیست که مفهوم یا لفظ بر چه چیزی وضع شده. بنابراین فرقی بین صحیحی و اعمی نیست. اینه که تو بحث وضع الفاظ میگفتن که وضع ابراز مافز زمین، ابراز، نوع ابراز مهمه. وضع این بود که پیوندی بین لفظ و معنا ایجاد بکنیم، ولی این پیوند رو ابرازش کنیم تا تو دل ملاک نیست. خب یه ثمره دیگری هم ذکر شده، اون ثمره دیگر رو صرف نظر میکنم. و اما اینکه خب حالا حق با قول صحیحی هاست یا اعمی ها، حالا صحیحی درسته یا اعمی. اولا شاید کسی بگه نیاز به بحث و استدلال نیست. اگر یک کسی مثل کفایه بگوید صحیحی ها جامع دارند، اعمی ها جامع ندارند، یا یک کسی مثلا مثل آیت الله خویی رضوان الله علیه بگوید برعکس صحیحی ها جامع ندارند، اعمی ها جامع دارند، اگر کسی یکی از این دوتا حرف را بگوید اصلا تو این مسئله نیاز به استدلال نیست. دیگه دلیل نمیخواد که بگه قول صحیحی درسته یا قول اعمی. مثل کفایه باید بگوید صحیحی درسته، اعمی باطله. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اعمی ها جامع ندارند. آقای خویی هم رضوان الله علیه باید بفرماید که قول صحیحی باطله چون جامع نداره، اعمی ها صحیحن چون جامع دارند. حال بحث جامعه گذشتیم. حالا چرا صرف وجود، اگر یه قولی بگوید که این جامعه داره اون جامعه نداره، هر کدام جامعه نداره باطله دیگه. ولی اگر کسی بگوید هر دو قول جامع دارند، مثلا فرض کنید اگر یه کسی اینجوری میگه صلات صحیح یعنی اونی که ناهی از فحشا و منکره، تمام نمازهای صحیح ناهی از فحشا و منکرند، اعمی ها هم اینجوری بگویند صلات وضع شده بر معظم الاجزاء، معظم اجزاء و شرایط. اعمی ها، بله، اعمی ها بگن صلات وضع شده بر معظم اجزا و شرایط. اگر کسی اینجوری بگوید این آدم باید بحث بکنه که حق با اون قوله یا با این قوله و دلیل بر کدام داریم بر کدام دلیل نداریم. دلیل ها هم سه جور دلیله. یه دلیل هایی داریم مشترک، یعنی هم اعمی ها گفتن هم صحیحی ها. یه دلیل های فقط صحیحی ها، یه دلیل های هم فقط اعمی ها، یعنی سه جور دلیل، دلیل مشترک و دلیل مختص به هر کدام. انشاءالله دیگه فردا میگم. سلام.